بهترین سیاست درستکاری و شرافت است. لازم نیست دارایی های خود را پنهان کنید. کافی است که آنها را حفاظت نمایید. اگر در حال حاضر برای حفاظت اموال خود نگرانی عمده ای ندارید، معلوم می شود که تازه شروع به جمع آوری ثروت کرده اید. به هر حال مشاورانی هم هستند که بتوانند در زمینه مزبور شما را راهنمایی کنند. 5. پنجمین رمز موفقیت این است که از دارایی های خود استفاده کنید. چه بسا افرادی 4 مرحله قبلی را پیموده اند، یعنی می دانند چگونه با ایجاد ارزش افزوده درآمد بیشتری کسب کنند. دانسته اند که چگونه با کنترل مخارج خود دارایی های خود را نگه دارند و تداوم بخشند. از هنر سرمایه گذاری و حالت تصاعدی افزایش ثروت آگاهی دارند و می دانند چگونه دارایی های خود را حفاظت کنند. اما با وجود این خوشبخت نیستند و احساس خلأ می کنند. علتش این است که هنوز ندانسته اند که پول هدف نیست بلکه وسیله است. ما باید راهی پیدا کنیم تا اطرافیان و عزیزانمان را در استفاده از جنبه‌های مثبت ثروت شریک گردانیم. در غیر این صورت پول کمترین ارزشی نخواهد داشت. اگر راه‌هایی برای کمک به دیگران کشف کنید که متناسب با درآمدتان باشد، به یکی از بزرگترین دلخوشی‌های زندگی دست خواهید یافت. من می‌توانم به شما بگویم که اگر ایجاد ارزش و تحصیل پول برایتان لذت نداشته باشد، هرگز آن را برای دراز مدت نگاه نخواهید داشت. اغلب مردم پیش از این که شروع به استفاده و لذت بردن از دارایی‌های خود کنند، صبر می‌کنند تا موجودی آنها به مبلغ معینی برسد. این شیوه غلط است، زیرا مغز شما یاد می‌گیرد که تلاش برای جمع مال امری رنج‌آور است. بهتر است ضمن تلاش پاداشایی برای خود در نظر بگیرید تا مغز متوجه شود که تلاش معاش امری لذت بخش است. در ضمن اهمیت صدقه را فراموش نکنید. باید به شما بگویم که دگرگونی مالی من از هنگامی آغاز شد که کمی بیش از 20 دلار به کسی کمک کردم، در حالی که واقعا چنین پولی را برای بخشیدن نداشتم. آن روز آنقدر از خودم خوشم آمد که همان احساس توان کار و ظرفیت کسب درآمد را در من بالا برد. بیشتر مردم می گویند هر وقت پولدار شدم بذل و بخشش می کنم. اما به نظر شما کدام مشکل تر است؟ اینکه 1 دلار داشته باشید و 10 سنت آن را ببخشید، و یا اینکه 1,000,000 دلار داشته باشید و 100,000 دلار آن را انفاق کنید؟ البته پاسخ روشن است. من نمیگویم که حتما 1/10 دارایی خود را به دیگران ببخشید. هیچ عدد و رقمی وحی منزل نیست، اما خود را مقید بدانید که همیشه بخشی از درآمد خود را برای کمک به نیازمندان کنار بگذارید و آن را به صورتی که شما را بهتر ارضا می کند خرج کنید. زیبایی صدقه و انفاق در این است که وقتی بخشی از درآمد خود را کنار می‌گذارید، تلویحاً به مغز خود می‌فهمانید که بیش از حد نیاز ثروت دارید. همین عقیده که در مضیقه مالی نیستید، باعث دگرگونی زندگی شما خواهد شد. ثروت واقعی فقط نوعی احساس است، احساس بی‌نیازی. ما وارث چیزهایی هستیم که موجب بی‌نیازی است. این امتیاز را داریم که از شاهکارهای هنری بزرگ، نقاشی‌هایی که خود نکشیده ایم، آهنگ‌هایی که خود نساخته ایم و مؤسسات آموزشی بزرگی که خود آنها را بنا نکرده ایم لذت ببریم. پارک‌ها و باغ‌های ملی را از آن خود بدانید و خود را ثروتمند احساس کنید. بدانید که همکنون ثروتمند هستید و از دارایی‌های خود لذت ببرید. توجه داشته باشید که این بخشی از دارایی شماست و این احساس شکرگزاری که در شما به وجود می آید نعمتهای شما را افزایش می دهد. بگذارید در پایان این بخش نکته ساده ای را به شما بگویم. تغییر باورها و تسلط بر مسائل مالی می تواند پاداشهای فراوانی به لحاظ گسترش فردی برایتان در بر داشته باشد. حرکت را از همکنون آغاز کنید. تکلیف امروز: 1. اعتقادات خود را بررسی کنید و اگر ناهماهنگی در آنها مشاهده می کنید با روش تداعی عصبی شرطی آنها را تغییر دهید. دو، برای افزودن به ارزش‌ها در هر محیطی که کار می کنید راهی پیدا کنید، خواه این کار برای تان منافعی داشته یا نداشته باشد. سعی کنید ارزش کار خود را 10 برابر کنید، آنگاه منتظر اثرات آن باشید. 3. دست کم 10% درآمد خود را پس انداز کنید، آن را کنار بگذارید و سرمایه گذاری کنید. 4. از راهنمایی مالی اشخاص خبره استفاده کنید و برای رسیدن به هدفهای مالی برنامه ریزی نمایید. در این زمینه کتاب‌های قابل دسترس را بخوانید. 5. اگر نگران خطرهایی هستید که دارایی شما را تهدید می‌کنند، برنامه‌ای برای حفاظت اموال خود بریزید. 6. موفقیت مالی را لذت بخش بدانید. آیا کسی هست که بخواهید کمک خاصی به او بکنید؟ برای اینکه دلگرم شوید و آغاز به کار کنید، امروز چه کمکی به خود می‌کنید؟ روز 5 از صالحان باشید. قانون هدایت. هدف: آیا ممکن است ارزش‌های عالی داشته باشید، قوانین فردی خود را متناسب با آن ارزش‌ها وضع کنید، پرسش‌های صحیحی از خود بکنید و در عین حال مطابق ارزش‌های خود زندگی نکنید؟ اگر با خود صادق باشید، می‌دانید که پاسخ این سوال مثبت است. برای همه ما زمانی اتفاق افتاده است که به جای اینکه بر عواطف و تصمیم‌های خود مسلط باشیم و وقایع را به نحو صحیحی معنا کنیم، گذاشته ایم تا وقایع بر ما مسلط شوند. باید راهی روشن و مشخص پیدا کنیم که بتوانیم دائما بر اساس ارزش‌های مورد قبول خیشتن زندگی کنیم و راهی بجوییم که بتوانیم توفیق خود را در رسیدن به آن ارزش‌ها دائما ارزیابی کنیم. مرد جوان در 27 سالگی به توفیقی عظیم دست یافته بود. او جوانی سرزنده و اهل مطالعه بود که احساس می‌کرد که جهان به تمامی از آن اوست. اما یک روز نکته ای را دریافت. او کاملا خوشبخت نبود. خیلی ها از او خوششان نمی آمد، زیرا او را فردی مغرور و متکبر تصور می کردند. وی احساس کرد که دیگر نمی تواند جهت زندگی خود را مشخص کند، چه رسد به این که بر سرنوشت نهایی خود مسلط شود. وی تصمیم گرفت برای زندگی خود معیارهای والاتری در نظر بگیرد و شیوه ای برگزیند تا به آن معیارها دست یابد و نظامی برای خود ایجاد کند که بتواند هر روز نتایج کار خود را بسنجد و بدین ترتیب بر زندگی خود مسلط شود. او 12 فضیلت برای خود در نظر گرفت. 12 حالت مثبت روحی که همه روزه آنها را تجربه کند. و خیال می کرد که این عواطف زندگی او را به جهت دلخواه سوق می دهند. آنگاه دفتر یادداشت خود را بیرون آورد و آن 12 فضیلت را در آن نوشت و در برابر آنها روزهای ماه را یادداشت کرد و با خود گفت: هر وقت که از یکی از این نیکی‌ها تخطی کردم، نقطه سیاهی برای آن روز در برابر آن ارزش می گذارم. هدفم این است که هیچ نقطه سیاهی در این دفتر نداشته باشم. در آن صورت است که خواهم دانست بر اساس این فضایل زندگی کرده ام. او به قدری از این فکر خوشش آمد و مغرور شد که آن را به دوستش نشان داد و شیوه کار را توضیح داد. دوستش گفت: عالی است، فقط من فکر می کنم که یک فضیلت دیگر را باید به این فهرست افزود و آن تواضع و فروتنی است. و این شخص که کسی جز بنیامین فرانکلین نبود خندید و فضیلت 13 را به فهرست خود اضافه کرد. یادم است که این داستان را زمانی که در هتلی در شهر میلواکی اقامت داشتم، از روی شرح حال بنیامین فرانکلین به قلم خود وی خواندم. در آن موقع مشغله فکری من خیلی زیاد بود و می‌خواستم خود را برای چندین برنامه رادیویی و تلویزیونی، برنامه‌ای برای امضای کتاب و همچنین شرکت در یک مهمانی آماده کنم. شب قبل از شروع همه این برنامه‌ها با خود گفتم: بسیار خوب، حالا که در اینجا هستی، سعی کن از اوقات خودت استفاده کنی. دست کم می‌توانی برای خود خوراک فکری پیدا کنی. فکر ارزش‌ها و سلسله مراتب آنها در ایام اخیر برای من پیدا شده بود و ناشی از این بود که برای خود فهرستی از عالی‌ترین ارزش‌ها که در نظرم برای زیستن ضروری می‌نمود تهیه کرده بودم. اما پس از اینکه فضایل 13 گانه بنیامین فرانکلین را خواندم، با خود گفتم درست است که تو عشق را در سلوحه ارزش‌های خود قرار داده ای، اما آیا در حال حاضر عاشق هستی؟ خدمت به هم نوع یکی از بالاترین ارزش‌های توست، اما آیا در حال حاضر به کسی خدمت می‌کنی؟ و پاسخ من منفی بود. من ارزش‌های عالی برای خود داشتم، اما وسیله اندازه‌گیری نداشتم تا در لحظه لحظه زندگی خود بدانم که آیا بر اساس ارزش‌های خود زندگی می‌کنم یا خیر. من می‌دانستم که انسانی عاشق هستم، اما وقتی به گذشته خود نگاه کردم، لحظاتی را دیدم که عاشق نبودم. آنگاه نشستم و از خود پرسیدم، در عالی‌ترین و بهترین وضعیت ممکن چه روحیاتی خواهم داشت؟ خود را مقید به داشتن چه روحیاتی در تمام روزهای زندگی خود می دانم، هرچند که شرایط به هیچ وجه مطلوب نباشد. یعنی صرف نظر از شرایط محیط و مشکلاتی که ممکن است به وجود آید، دست کم روزی یک بار آن روحیات را در خود ایجاد کنم. روحیاتی که خود را به آنها مقید کردم عبارت بودند از رفتار دوستانه، شادی، عشق، خوشطبعی، شیطنت، قدرت، بخشندگی، شور و شوق و تفریح. بعضی از این روحیات را قبلاً در فهرست ارزش‌های خود نوشته بودم، اما می دانستم که اگر واقعاً هر روز با این روحیات زندگی کنم، دائماً بر اساس ارزش‌های خود زندگی کرده ام. روز بعد که برای اجرای برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی حاضر شدم، خود را عمدن در آن حالات روحی قرار دادم. یعنی شاد بودم، عاشق بودم، قدرتمند و شوخ طبع بودم و فکر می کردم که سخنان و اعمال من خدمت به هم نوع است و به بینندگان و شنوندگان کمک می کند. پس از آن برای امضای کتاب به یکی از مراکز فروش رفتم. وقتی به آنجا رسیدم، مدیر آنجا نزد من آمد و با حالتی مضطرب گفت، آقای رابینز، مشکل کوچکی پیش آمده است. خبر مربوط به تشریف فرمایی شما برای امضای کتاب در روزنامه فردا درج خواهد شد. اگر قبل از خواندن فهرست فضایل فرانکلین چون این اتفاقی می افتاد، شاید عکس العمل دیگری نشان می دادم. اما با توجه به آن فهرست با خود اندیشیدم، من خود را متعهد کرده ام که علی‌رغم هر نوع اتفاقی با این روحیات زندگی کنم و اکنون موقعیتی پیش آمده است تا بتوانم خود را بیازمایم و ببینم آیا هر روز مطابق این ارزش‌ها رفتار می کنم یا خیر. بنابراین دور میزی که برای امضای کتاب گذاشته بودند چرخی زدم و به اطراف نگاه کردم و به جز چند نفری که در آنجا سرگردان بودند کسی را ندیدم. چگونه ممکن بود در جایی که ظاهراً کسی وجود نداشت تولید هیجان کنم؟ اولین چیزی که به نظرم رسید این بود که شیطنت کنم. اتفاقاً شیطنت را هم در فهرست خود نوشته بودم. یک نسخه از کتاب خودم نیروی بیکران را برداشتم و شروع به خواندن کردم و ضمن مطالعه همه جور سر و صدایی از خودم در می آوردم. آه، جدی؟ آهان، اوه. به زودی خانومی از آنجا گذشت و وقتی شور و شوق مرا برای خواندن آن کتاب ظاهراً عالی دید، توجهش جلب شد و آمد که ببیند چه کتابی را می خوانم. من شروع به بافتن یاوه‌هایی درباره آن کتاب خارق العاده کردم و توضیحاتی درباره داستان‌ها و تکنیک‌های آن کتاب دادم. یک نفر دیگر از راه رسید و آمد که ببیند هیاهوی ما بر سر چیست. پس از آن کم کم عده‌ای دیگر جمع شدند و ظرف 20 دقیقه حدود 20 الی 30 نفر در اطراف من گرد آمده بودند و به سخنرانی من درباره آن کتاب عالی که پیدا کرده بودم گوش می‌کردند. بالاخره گفتم، می دانید مهمترین حسن این کتاب این است که من اتفاقاً یکی از بهترین دوستان نویسنده آن هستم. چشمان خانومی که جلوتر از همه ایستاده بود برقی زد و گفت، جدی می گویید؟ من کتاب را که عکس خودم در پشت آن چاپ شده بود سر دست بلند کردم و گفتم، به نظر آشنا نمی آید. دهنش باز ماند و خندش گرفت و سایر افرادی که در آنجا بودند نیز شروع به خنده کردند. من نشستم و شروع به امضای کتاب ها کردم. آن روز عصر اتفاقا یکی از موفقیت آمیزترین روزهای زندگی من بود و همه ما که در آنجا بودیم تفریح کردیم. به جای اینکه اجازه دهم اتفاقات بر احساسات و اعمال من غلبه کنند، آگاهانه سعی کردم بر اساس چیزی زندگی کنم که اکنون آن را قانون هدایت می نامم. همچنین از اینکه دانستم داشتن این روحیات، یعنی بروز دادن شخصیت واقعی خودم، باعث می شود که در هر لحظه مطابق ارزش‌های خود زندگی کنم، بسیار احساس رضایت کردم. بروید و به آنچه ایمان دارید عمل کنید. رالف والدو امرسون. من و بنیامین فرانکلین تنها افرادی نیستیم که برای خود قانون هدایت داریم. ده فرمان حضرت موسی نیز چیزی جز قانون هدایت نیست. دسته ها و جمعیت ها و اتحادیه های گوناگون نیز برای خود قانون هدایت دارند. برای اینکه برای خود قانون هدایت به وجود آورید، یک راهش این است که قانون هدایت دیگران را بررسی کنید. عقاید باشگاه خوشبینان. به خود قول دهید که نیرومند باشید و هیچ عاملی آرامش فکری شما را به هم نزند. به هر کس می رسید درباره سلامت، خوشبختی و آینده بهتر سخن بگویید. دوستان خود را متقاعد کنید که در وجودشان چیز ارزشمندی وجود دارد. همیشه به جنبه مثبت و روشن هر چیز بنگرید و سعی کنید نظر خوشبینانه شما واقعیت پیدا کند. بهترین افکار را به خود راه دهید، برای بهترین افراد کار کنید و بهترین وقایع را انتظار داشته باشید. از موفقیت دیگران به همان اندازه خوشحال شوید که از توفیق خود احساس شادمانی می کنید. اشتباه‌های گذشته را فراموش کنید و به موفقیت‌های بزرگ آینده بیاندیشید. همیشه روی شاد داشته باشید و به هر موجود زنده‌ای که می‌رسید لبخند بزنید. آنقدر به فکر اصلاح خود باشید که وقتی برای انتقاد از دیگران نداشته باشید. آنقدر در یادل باشید که از چیزی نگران نشوید. آنقدر بزرگوار باشید که خشمگین نگردید. آنقدر نیرومند باشید که از چیزی نترسید و آنقدر راضی باشید که به هیچ مشکلی اجازه خودنمایی ندهید. هنگامی که جان وودن، مربی بزرگ بسکتبال دانشگاه UCLA، در سن 12 سالگی دوره ابتدایی را به پایان رسانید، پدرش 7 نصیحت به او کرد. جان می گوید که این عقاید بزرگترین تأثیر را در زندگی او داشته است. او هنوز هم با این اعتقادات زندگی می کند و هر روز آنها را در نظر دارد. اعتقادات هفتگانه جان وودن. 1. با خودت صادق باش. 2. هر یک از روزهای زندگی خود را به صورت شاهکاری درآور. 3. به دیگران کمک کن. 4. از شراب مطالعه سرمست شو. 5. دوستی را به صورت هنری ظریف درآور. 6. برای روزهای بارانی سایبانی درست کن. 7. از خداوند هدایت بخواه و او را به خاطر نعمتهایش شکر کن. رفتار شما از هر موعظه‌ای مؤثرتر است. اولیور گلدسمیت. تکلیف امروز: 1. فهرستی از روحیات دلخواه خود تهیه کنید، روحیاتی که بخواهید هر روز داشته باشید تا اینکه بتوانید مطابق عالی‌ترین اصول و ارزش‌های خود زندگی کنید. این فهرست باید آنقدر طولانی باشد که به زندگیتان غنا و تنوع شایسته‌ای ببخشد و آنقدر کوتاه باشد که واقعاً بتوانید همه آنها را در یک روز داشته باشید. معمولاً 7-10 مورد کافی است. کدام روحیات است که دلتان می‌خواهد همیشه آنها را تجربه کنید؟ شادی، تحرک، رفتار دوستانه، همبستگی، خوشرویی، شکرگزاری، شور و شوق، اعتدال، ماجراجویی، شیطنت، مشغولیت، سخاوت یا ظرافت. بعضی از روحیات ممکن است همان ارزش‌های مثبت یا جذبی باشند که قبلاً برای خود در نظر گرفته اید و بعضی دیگر ممکن است حالاتی باشند که شما را به سوی ارزش‌های عالی رهنمون می‌شوند. دو، پس از اینکه فهرست مزبور را کامل کردید، در برابر هر یک از روحیات بنویسید که از کجا می‌فهمید آن روحیه در شما هست. به عبارت دیگر، قانون فردی خود را برای روحیه مزبور ذکر کنید. مثلا هر وقت به اشخاص لبخند میزنم میفهمم که خوش رو هستم، یا هر وقت کار غیر عادی و خندداری میکنم میفهمم که شیطنت کرده ام، یا هر وقت که به چیزهای خوبی که در زندگی دارم میاندیشم میفهمم که شکرگزارم. 3. به خود قول بدهید که دست کم روزی یک بار هر یک از این روحیات را تجربه کنید. ممکن است بخواهید قانون هدایت خود را روی تکه کاغذی بنویسید و آن را در کیف پول و یا روی میز خود و یا کنار تخت خواب بگذارید. گاهگاهی ضمن انجام کارهای روزانه نگاهی به این فهرست بیندازید و از خود بپرسید: امروز کدام یک از این روحیات در من بوده است؟ کدام یک در من وجود نداشته است و میخواهم تا پایان روز آن را در خود ایجاد کنم؟ اگر واقعاً خود را به قانون هدایت خیشتن متعهد کنید، احساسی شگفت‌انگیز خواهید داشت. دیگر وقایع و اتفاقات بر شما مسلط نخواهد شد و هر اتفاقی بیفتد خیشتنداری خواهید نمود و بر اساس دیدگاهی که برای خیشتن آفریده اید زندگی خواهید کرد. خیشتنداری به انسان غرور می بخشد، زیرا احساس می کنید که عواطف خود را آگاهانه معین و خیشتن را به سوی ارزش‌های عالی هدایت می کنید. وین دایر اخیراً تمثیلی عالی را در مورد افرادی که تحت فشار هستند و رفتار خود را سرزنش می کنند به من گفت. او گفت: فشار رفتار منفی را به وجود نمی آورد. خود را مانند نارنجی در نظر بگیرید. اگر نارنج را فشار دهند، آب آن بیرون می آید. اما این آب چیزی غیر از آنچه که قبلاً در نارنج وجود داشته است نیست. من معتقدم که آنچه در درون شماست، بستگی به تصمیم خودتان دارد و می توانید معنویت و روحیات درونی خود را بالا ببرید. در نتیجه، وقتی که تحت فشار قرار گرفتید، آنچه خارج می شود، چیز خوبی خواهد بود. گذشته از اینها، اوضاع همیشه بر وفق مراد انسان نیست. این بستگی به خود شما دارد که بر اساس قانون هدایت زندگی کنید و خود را به پیشرفت دائم و پایان ناپذیر مقید سازید تا میزان تحمل شما افزایش یابد. به خاطر داشته باشید هویتی که در طول روز از خود بروز می دهید مانند اعمال کوچک و همچنین افکار و برنامه های بزرگ شخصیت و خلقیات شما را تشکیل می دهد. روز ششم، تسلط بر زمان و عمر. هدف: به جای اینکه زمان میزان رضایت و عدم رضایت شما را معین کند، از زمان به نفع خود استفاده کنید. اگر تا کنون دچار فشار روحی شده باشید که معمولاً همه شده اند، به احتمال زیاد علتش این است که برای انجام کارهای خود با دقت و کیفیت مطلوب وقت کافی نداشته اید. این حالت ممکن است تولید یأس و ناکامی کند. فرضاً در یک لحظه معین باید حواس خود را به چندین موضوع متمرکز کنید. درخواست‌های فوری، مشکلات موجود و اتفاقات فعلی. در حالت فشار روحی و احساس گرفتاری، کارایی شما به سرعت کم می شود. راه حل آن ساده است. چهارچوب زمانی مورد نظر را کنترل کنید. اگر زمان حال برای شما عذاب‌آور است، در آن صورت به مشکلات آتی بیاندیشید و حواس خود را به آینده معطوف کنید و در نظر بگیرید که همه این گرفتاری ها را با کمال موفقیت حل کرده و کارها را به پایان رسانده اید. این انحراف ذهن بلافاصله روحیه شما را تغییر می دهد و سبب می شود افکار تازه ای که برای سامان دادن به امور ضروری است در زمان حاضر به ذهن شما بیایند. فشار روحی غالباً ناشی از این است که احساس می کنید در مقطع زمانی معینی گیر کرده و گرفتار شده اید. یکی از موارد مثال آن، فردی است که درباره آینده به صورتی تضعیف کننده فکر می کند. برای کمک به چنین شخصی که ممکن است خودتان باشید، کاری کنید که حواس خود را بر اموری که فعلا در اختیار اوست متمرکز کند. بعضی ها هنگامی که به مشکلی برمی‌خورند، افکار خود را بر ضعف‌ها و اشتباه‌های گذشته خود متمرکز می‌کنند. مادام که این افراد به گذشته خود فکر می‌کنند، فشار روحی آنان افزایش می‌یابد. اگر به زمان حال برگردند و یا اینکه وقایع مثبتی را برای آینده پیش بینی کنند، بلافاصله حالت عاطفی آنان تغییر می‌کند. پس عواطف ما شدیداً تحت تأثیر چهارچوب زمانی است که در زمان حاضر به آن فکر می‌کنیم. ما غالباً فراموش می‌کنیم که زمان ساختاری ذهنی است، امری کاملاً نسبی است و غالباً نتیجه توجه و تمرکز ذهنی ماست. به عنوان مثال، زمان طولانی به چه معنی است؟ معنی آن بستگی به شرایط دارد. اگر 10 دقیقه در صف بایستیم، به نظرمان بسیار طولانی می رسد، اما 1 ساعت تفریح و خوشگذرانی به سرعت می گذرد. اعتقادات ما نیز تصوری را که از زمان داریم غربال می کند. برای بعضی ها شرایط هرچه باشد، 20 دقیقه زمانی طولانی است. بعضی دیگر 100 سال را زمانی طولانی به حساب می آورند. مسلماً این دو نفر رفتار یکسانی نخواهند داشت و راه رفتنشان، حرف زدنشان و دیدگاهی که نسبت به هدفها دارند با هم یکسان نیست و چنانچه بنا باشد که با یکدیگر همکاری کنند، از آنجا که چهارچوب‌های مرجع آنان کاملاً متفاوت است، لذا دچار فشار روحی خواهند شد. به این جهت است که تسلط بر زمان مهارتی مفید برای تمام زندگی است. اگر بتوانید در مورد احساس زمان نرمش داشته باشید، می توانید احساس زندگی را در خود شکل دهید. برای امروز 3 تمرین در زمینه صرفه‌جویی و تصرف در وقت به شما می گویم. 1. تغییر طول زمان. پس از اینکه توانستید با منحرف کردن فکر خود چهارچوب زمانی را تغییر دهید، آمادگی لازم برای دومین مهارت مربوط به تسلط بر زمان در شما به وجود می آید و آن این است که بتوانید طول زمان را تغییر دهید، به طوری که 1 دقیقه به اندازه 1 ساعت و 1 ساعت مانند 1 دقیقه به نظر آید. حتما توجه کرده اید که وقتی به شدت مشغول انجام کاری هستید، گذشته زمان را فراموش می کنید. علتش این است که دیگر حواستان در پی زمان نیست و دیگر آن را اندازه نمی گیرید. مثلا فکرتان به چیزی سرگرم کننده و لذت بخش مشغول است و در نتیجه زمان زود می گذرد. به خاطر داشته باشید که کنترل شما به دست خودتان است. حواس خود را آگاهانه به چیزی معطوف کنید و طول زمان را به دلخواه خود تغییر دهید. اگر مرتباً به ساعت خود نگاه کنید، زمان دیر می گذرد. باز می گوییم که احساس زمان بستگی به توجه و تمرکز خودتان دارد. گذر زمان را چگونه تعریف و تعبیر می کنید؟ وقت را صرف می کنید؟ تلف می کنید؟ یا می کشید؟ می گویند کشتن وقت جنایت نیست، بلکه خودکشی است. 2. موضوعات مهم. سومین و بلکه مهمترین نکته درک این موضوع است که فوریت و اهمیت موضوعات بر تصمیم‌های شما اثر می‌گذارند و باعث می‌شوند که از وقت خود به شکل خاصی استفاده کنید و در نتیجه به هدف‌های شخصی معینی برسید. شاید برایتان اتفاق افتاده باشد که روز پرمشغله ای را پشت سر گذاشته و همه کارهای ضروری را که قبلاً یادداشت کرده اید انجام داده باشید و در عین حال احساس عدم رضایت کنید. علت آن است که همه کارهای فوری و ضروری را انجام داده و توجه خود را به لحظه ها معطوف کرده اید. اما کارهای مهمی را که دارای آثار دراز مدت هستند انجام نداده اید. برعکس، روزی دیگر فقط به انجام چند کار معدود پرداخته اید و در پایان روز احساس کرده اید که آن روز در زندگیتان بسیار پر اهمیت بوده است. در چنین روزهایی افکار شما تنها بر امور مهم و نه بر کارهای ضروری و فوری متمرکز بوده است. فوریت ها ظاهرن بر زندگی ما حاکم هستند. تلفن زنگ می زند و ما مشغول انجام کار مهمی هستیم. اما باید گوشی را برداریم، چون ممکن است چیزی از دست برود. این یکی از مثال های مربوط به کارهای فوری است، چون ممکن است تلفنی که به ما می شود بسیار مهم باشد. از طرف دیگر ممکن است کتابی را بخریم و با اینکه می‌دانیم مطالعه آن برای زندگیمان بسیار اهمیت دارد، معهازا آن را مرتباً کنار بگذاریم. زیرا هنگام باز کردن نامه‌های پستی، پر کردن باک اتومبیل از بنزین و یا تماشای تلویزیون، مسلماً نمی‌توانیم حواس خود را برای مطالعه جمع کنیم. برای اینکه بر زمان مسلط شوید، فقط یک راه وجود دارد و آن اینکه برنامه‌های روزانه خود را طوری تنظیم کنید که بخش عمده اوقات شما صرف انجام کارهای مهم و نه کارهای فوری شود. 3. سالها در عمر خود صرفه‌جویی کنید. یکی از مهمترین کارهایی که برای فشردن زمان آموخته ام، استفاده از تجارب دیگران است. تا زمانی که مهمترین شیوه ما برای یادگیری و کسب تجربه استفاده از روش آزمایش و خطا است، هرگز نمی توانیم تسلط واقعی بر زمان پیدا کنیم.